بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. آخرین جلسه این دوره بحث ما در موضوع عدل خدای متعال و اختیار انسان. بحث ما رسید به بررسی بعضی از سوالات، شبهات، ابهاماتی که تو مسئله عدل طرح شده و دیدیم که گاهی با بررسی اینها معرفت ما نسبت به خود موضوع عدل و مسائل مربوط به عدل به لطف خدا بیشتر میشه. جلسه گذشته ما پس از بحث قضا و قدر اومدیم به وجود تفاوت‌ها تو خلقت نظر کردیم. اول گمان کردیم با این القائاتی که مثلا فرض کنید به ما شده تفاوت‌ها برای ما علامت سوال شد که چرا تفاوت و اینها. بعد رفتیم جلوتر یکم دیدیم که عجب، نمیست که اصلا تفاوت‌ها زیبایی خلقته، قدرت خدای متعاله، عنایت خدا و توجه خدای متعال به من خاصه و هر جنبنده به صورت خاص. عجب چقدر زیباست، چقدر بزرگه. یکی از سوالاتی که جلسه پیش اون رو عنوان کردیم، گفتیم سوالیه که شاید در نزد مردم سر زبونها زیاد این برون بر میشه و خیلی علاقمندن که تو بحث عدل این سوالوی تکرار بکنن، در واقع مصیبت‌ها، مشکلات، مسائل. یا مثلا بزن من یه اصطلاحی به کار ببرم که شاید تو بعضی کتاب‌ها شما دیده باشین، مسئله شروره. این شرهایی که در جهان هست، بدی‌ها، زشتی‌ها، انسان‌های زشت، مثلا شیطان. بعد بعضی‌ها میگن که خب خدا که منشأ خوبیه، این بدی‌ها چیان که اومدن؟ نکنه عالم درش دوتا منشأی که فعاله، یکی مثلا منشأ خوبی ها، یکی منشأ بدی ها، لشکر مثلا خوبی ها و پاکی ها، لشکر زشتی ها. خب اینطوری باشه یعنی دیگه اینا باید احتمالا با هم بجنگن و زورآزمایی کنن دیگه. در مباحث عقلی که در توحید هست، شما اونجا یه مطلب رو در واقع شنیده اید که اگر در عالم بخواد دو خدایی باشه، عالم کارش به فساد کشیده میشه. اصلا توحید یعنی یک خدا. در بحث جلسه قبل و قبلتر ما داشتیم اینو تأکید میکردیم که چرا در قرآن فرمود یذل من یشاء. دیدیم حتی اگر کسی بخواد خودش را گمراه کند و بر این کار پافشاری کند، بالاخره باید این باشه که خدا جلوشو نگیره، خودش داره این کارو میکنه، همه کار دست اوه، نه به معنای جبرش، به معنای قدرت و سلطنتش. و اوست که به موجودات اختیار داده در حالی که خودش هنوز خدا هست. خب پس اگر اینطوریه، شروری که در عالمه اگه منشأ مجزا نداره، منشأ تفکیک شده نداره، بنابراین نکنه ما میخوایم بگیم شرور رو هم بر عهده خدا باید گذاشت؟ نکنه ما میخوایم بگیم این خداست که نستجیر بالله شرور رو خلق میکنه و پشتیبانی میکنه؟ خب این مسئله رو میخوام تو این جلسه توفیق داشته باشیم گفتگو بکنیم. در مسئله شرور، زشتی ها، بدی ها، اجازه بدین یه تفکیک اول بکنیم. بعضی از چیزهای بدی که ما تو این دنیا میبینیم، این نتیجه اعمال ما انسان هاست. یه درخت خوبه، داره میوه میده، همه چیش مرتبه. شما مثلا فرض کنید حالا از نخاله ها و پسماند آب صنعتی پایین درخت میریزید، درخت بعد 3 ماه از بین میره، خوش میشه. در واقع ما تخریبش کردیم. تخریب طبیعت که دیگه یه چیز متاسفانه شایعیه. جنگل رو میسوزونن چون میخوان برن تفریح بکنن، آتشی روشن میکنن، خاموشش نمیکنن، یا هر علت دیگه. یا مثلا این جنگ هایی که هست، این قدرت نمایی ها، این خودمحوری ها، اینا که تو دنیا هست، انواع و اقسام بمب ها، انواع و اقسام چیزهایی که انسان ها رو نابود میکنه، نسل رو از بین میبره، اینا که دیگه به خدا ربطی نداره. یعنی ذهن که نمیره طرف خدا. یعنی اگر یک کسی برای ظلم آمد بمبی انداخت بر سر یه عده مردم، یه عده کشته شدن، یه عده ناقص الخلقه شدن، و این بمب فرض کنید یه اثرات بعدی هم داشت، نسل‌های بعدی هم اینطور می‌شدن، چرا پای خدا رو وسط می‌کشین؟ یه موجود مختار اومده داره ظلم می‌کنه، یعنی شما می‌فرمایید خدا جلوشو بگیره؟ می‌فرمایید هر وقت خواست بدی کنه، ظلم بکنه، خدا قدرت از او بگیره؟ خب پس اختیار که دیگه معنا نداره. شما دوست داری موقع که غذا می‌خواین بخورین فقط غذایی که برای بدن شماست به همون اندازه تو همون موقعیت رو بتونین بخورین، دستتون رفت سراغ چیز دیگه که خوشمزه است، مثلا فلج چق بمونه نره جلو، بر نمیگردین به خدا بگین خدای مثل که اختیار داده بودی یا؟ ولی مثل که اختیار نیست، اختیار یعنی همین. این که چرا خدا موجود و موجود مختار خلق میکنه به ما اختیار میده، اون بحث دیگه است. فعلا ما مختار خلق شدیم. سوال اینه کارهای زشتی که من انجام دادم پناه بر خدا، ظلمایی که پناه بر خدا من کردم، فساد و تباهی که من در خلقت انجام دادم پناه بر خدا، به خدا چه ربطی داره؟ چرا شما هر جا کاستی و نقص و عیب میبینین؟ چون آدم صاحبشو پیدا نمیکنه، بعد فوری به خدا نسبت میده. زهر الفساد فلبر و البحر به ما کسبت عید الناس. واقعا طبیعت رو ببینید، اون جایی که گزارش میکنن فیلمشو نشون میدن، میگن اینجا فرض کنید یه برکهی بوده، اینجا یه آبگیری بوده، اینجا یک دریاچهی بوده، اینجا چه بوده خوش شده از بین رفته، اینجا رودخانهی بوده مثلا دیگه خوش شده. خب ما کردیم این کارا رو، فلان جنبنده نسلش داره منقرض میشه، بعد جالبه خودمون اقدام میکنیم به انقراض، بعد خودمون میایم بر خودمون کلاس میذاریم، میگیم ما حمایت میکنیم از طبیعت، ما حامیان طبیعتیم، انگار مثلا یه موجوداتی از کرات دیگه آمدن طبیعت رو خراب میکنن، حالا ما حامی هستیم، خود ما خراب میکنیم، بعد از خواب میپریم. این وضع ماست. پس توجه بفرمایید، اصلا بخشی از این اتفاقاتی که تو این عالم میفته اینا نتایج اعمال ماست. نتایج اعمال ما به دو گونه ظاهر میشه. خدایی نکرده من به یکی ظلم میکنم، او که مظلوم واقع میشه آسیب میبینه، این یه نتیجه عمل من. بازخورد عمل من به روی خودم، تو اون کارم شکست میخورم. پناه بر خدا توی معامله، توی کار کاسبی اقتصاد دروغ میگم، فردای مالی که به دروغ جمع کردم یه دفعه دستم میره. یعنی عمل زشت من حد اقل دو اثر بد داره. اثر یعنی اثری که تو خلقت میذاره، یک رو دیگران، دو رو خودم، و خیلی خدا رو میکشیم وسط. چون نمیدانم علت زلزله چیه، چون نمیدانم سیل برای چه آمده، چون نمیدانم چه، نمیدانم چه، شروع میکنم خدا رو میکشم وسط. اما اگه فرض کنید علم پزشکی انقدر پیشرفت کرده بود که هر ناقص الخلقه ای رو میتونست ردیابی کنه که چرا ناقص الخلقه شده، مال اون حمله شیمیایی بوده یا مال اون ترساندن بوده یا مال اون تهدید بوده، مال چی بوده؟ بعد شما دیگه پدر مادر رو مقصر میگیرین، اطرافیان و حکومت ها رو مقصر میگیرین، کمان که بعضیشو علم کشف کرده. بنابراین بذارین یه آیه رو که آیه خیلی مهم و کلیدیه با هم تلاوت کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، و ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، هیچ مصیبتی به شما نمیرسه مگر دستاورد خودتونه. و یعفو عن کثیر، تازه خیلیش خدا میبخشه. این جهان کوه است، فعل ما ندا. تو کوه شما داد میزنید، صدا بر میگرده به سوی خودتون. آنچنان گرم است بازار مکافات عمل، دیدگر بینا بود هر روز روز محشر است. بله تو قیامت حساب کتاب کامل و قطعی و همه جانبه هست، ولی تو دنیا حسابی وجود داره. بنابراین بخشی از مشکلات، چیزهایی که ما تعبیر میکنیم به کاستی، زشتی، مثلا نواقص، شرور، بخشی از اینها که البته بخش عمده ای از اینهاست، اینا برمیگرده به فعل من، به عمل خود من. بی خود خدا رو اینجا شریک نکنید. این همون نکته ای بود که ما در روز اول خواستیم بحث عدل رو شروع کنیم، به همینجا نظر کردیم که عدل چی بود؟ که خدا رو متهم نکنی. کاری که خودت کردی خدا رو ملامت نکنی به اون کار. این جرأت رو داشته باشی. خودت عمل خودت و نتیجه عمل خودت و خودت مسئولیتش رو به عهده بگیری. خاطر شریفتون هست؟ موفقیت هم مال من، شکست ها تقدیر خدا. نمره های 20 من گرفتم، نمره های پایین رو معلم به من داده. این تقسیم منصفانه است. خب عرض کردیم بخشی از شرور و مصیبت ها و مشکلات و مصائب در واقع وقتی نظر میکنیم برمیگرده به فعل ما، فعل من و دیگران، جوامع، حکومت ها، انسان ها. عالم حساب کتاب داره، همه روز قیامت بررسی میشه. من اگه مظلوم باشم خلاصه اونجا اون حق برا خدا میستاند، حالا و این بماند این بحث. ولی فعلا ما داریم این چیزی که اینجا میبینیم، این چیزی که داره اتفاق میفته داریم گزارش میکنیم، محصول عمل خود انسان هاست. خب این شد نوع اول از مصیبت ها، یا بهتره بگیم توضیح اول برای در واقع مصیبت ها و مشکلات و مصائبی که اطراف ماست. خب اجازه بدین بریم نوع دیگری از مشکلات و مصائب رو ببینیم. شما احتمالاً برای اینکه توی این جایگاهی که هستین قرار بگیرین، حالا به لحاظ تحصیلی، مهارت، اعتبار، کار، هرچی، احتمالاً زحمت کشیدین، نه؟ شما درس خوندین، شما گاهی شبها رو برای آزمون فردا و امتحان فردا بیداری کشیدین، شما از خیلی از تفریحات خودتون صرف نظر کردین، شما خیلی دوست داشتین با دوستانتون مثلا بیشتر تفریح برین یا وقت بیشتری رو بذارین برای تفریح و فرض کنید سرگرمی و کارهای دیگه، ولی به خودتون سختی داد. یه نفر که رتبه خوبی میاره در دانشگاه در یه شغلی، از اون میپرسن که چی کار کردی، برنامه‌شو توضیح میده. یه تیمی که برنده میشه، یه ورزشکاری که مقام میاره، زحمت کشته، نه تلاش کرده. خب قبل از اینکه مقام بیاره برگردین زندگیشو ببینید. ببینید این استراب امتحان داره، وقت برای نوشتن اون تمرین ها و تکلیف ها میگذاره، تو کلاس مینشینه، نیم ساعت، 45 دقیقه، یک ساعت، یک ساعت و نیم باید بشینه روی صندلی درس رو دنبال کنه. تو دانشگاه اینطوریه. اینا سختیه، مشکله، نه؟ تمام مشکلاتی که یک دانش آموز از مثلا اولین مقطع تحصیلی خودش تا فرض کنید بالاترین درجه دانشگاهی رو فرض میکنیم، شما بگید مثلا 20 سال، 25 سال، 30 سال این تلاش که میکنه، همش داره سختی میکشه، درسته؟ ببخشید بر چی سختی میکشه؟ بر چی اذیت میکنه خودشو؟ بازم خدا رو میخوام بکشیم وسط؟ اینجا میشه نوع دوم از سختی ها. ما بخشی از سختی هایی که میکشیم برای اینکه بتونیم به رتبه بالا منتقل شیم، برای اینکه بتونیم رشد کنیم، بالاتر بریم. خودمون هم این کارو میکنیم، با آگاهی هم این کارو میکنیم. حالا اگر یه کسی رفت پیش خدا گفت خدایا من میخوام تو بهشت مثلا در جایگاه بالایی باشم، خدای من میخوام مثلا در زندگی یا در دوران برزخ یا هر جا مثلا از این آسایش و راحتی بهره مند باشم. در قسمت اول من میدانستم اگر بخوام دیپلم بگیرم، لیسانس و فوق لیسانس و دکترا، باید این پلکان رو طی کنم با این زحمت. در این مدل که من از خدا رتبه میطلبم پلکانشو نمیدونم، حالا خدا اونو بر من طراحی میکنه. خب یه کاری میکنه، من تو این دنیا بابت کارهایی که کردم پاکشم، دیگه تو قیامت عقوبت نکشم. اینجا خدای متعال میان بعضی از اون کارهایی که کردم، مثلا خدای نکرده ظلمایی که کردم، بدیایی که کردم، تو زندگی من یه سختیایی رو خدا قرار میده که در واقع اون پاک شه. لذا روایت میفرماید خدا مؤمنو که دوست داره یه کاری میکنه که حساب کتابش تو دنیا دیگه صفر شه. خواست بمیره دیگه پاک بمیره. اگر یه جوری بود نمیشد یا خیلی زیاد بود، هرچی، به برزخ میکشه مطلب، ولی برای قیامت نمیذاره، همه رو پاک میکنه. و البته برای کافر و اهل عناد و لجاج نه، به عکسه. لذا تعجب نکنید اگه دیدید مثلا انبیا تو دنیا خیلی سختی کشیدن و ستم، آدمای خوب خیلی سختی میکشن، تعجب نکنید. انبیا برای چی سختی میکشن؟ میخواد رتبه شون بره بالاتر. خدا میگه میخوان مقامت بالا بشه، خب برو پیش این قوم که حرفت را گوش نخواهند کرد، مسخرت میکنن، بیرونت میکنن، زن و بچت، خودت اذیت میشین. صبر داری اینها رو هدایت کنی، بهشون تذکر بدی، تنبه بدی؟ اگه گفت آره، خب وارد این گود میشه، مقامش هم میره بالا. تشبیه نمیکنم، یه کسی که معلمه نمیتونه خودشو از سرصدای بچه ها و این تفاوت ها در برخورد و به هم ریختن و نمیدونم همه چیزایی که بالاخره اقتضای معلمی است خودشو آزاد کنه. من اصلا حوصله این بچه ها رو ندارم. میتونه؟ چرا میتونه؟ این سختی هم نمیکشه، خب طبیعی هم است دیگه، به اون رتبه هم نمیرسه. لذا مطلب دوم در سختی هایی که ما میکشیم، برای اینکه به این رتبه ای نائل بشیم، از چیزی که رتبه ما رو خیلی میبره بالا، تحمل مردمه، تحمل اذیت مردمه، خوشرویی در عین این که ممکنه اذیت بشه آدم، صبر بر مشکلاتی است که مردم بر آدم ایجاد میکنن، نه اینکه آدم هیچی نگه، اقدام نکنه، نه خیر، صبوری بکنه. اصلا زیبایی زندگی خانوادگی همینه، زن و شوهر نسبت به هم، اینکه خدمت میکنن، اینکه به فرزند خدمت میکنن، اینا نادیده میشه؟ خدا برگ درخت رو میبینه میفته، زحمت یه مادر که شبها بیدار میشه و اون زحمت ها رو میکشه رو نمیبینه؟ محال است. پس این شد منشأ دوم مشکلات و مصیبت ها و رنج ها. منشأ سوم، خب یه موقع شما برای بالا رفتن رتبه خودتون این کار میکنید، اما یه موقع اینطوری نیستیم. شما بخشی از مالتون رو برای کار خیر گذاشتین، به فقرا، به یتیم ها، به بیمار ها، به اونا که سرطان گرفتن. گاهی میبینیم پدر مادر برای بچه زحمت میکشن، نه کسی بهشون مدال میده، نه لیسانس، نه فوق لیسانس، هیچی. ممکنه بگین رو محبت، مهم نیست، داره سختی میکشه، بله رو محبت باشه سختی میکشه، ولی مدرکش نمیره بالا. جالب هم اصلا مدرک بچهش میره بالا، شرایط تحصیلی او رو فراهم میکنه. بسیار از پدر و مادری که مدرکشون بالا نیست ولی مدرک فرزندانشون بسیار بالاست و بسیار رشد کردن، میشه گروه سوم. گروه سوم از کسانی که سختی میکشن برای که دیگران راحت باشن. رتبه دوم، من سختی میکشتم خودم برم بالا. اینجا من سختی میکشم فرزندم بره بالا، رفیقم بره بالا، دوستم بره بالا. به صورت عمومی اگه بخوایم بگیم، اون قسمت اول که مصیبت‌های ما منشأ عملکرد خودمونه، این به ما مربوط میشه. گروه دوم که مصیبت‌ها برای ترفیع مقام ما هم توش هستیم، انبیا هم درش هستن، مال انبیاست. گروه سوم که سختی میکشن برای که دیگران در آسایش باشن، مخصوص ائمه علیهم السلام. البته ما بهره از اون خودمون تو زندگیمون داریم و انبیا هم، ولی عمده مال ائمه است. معصومن، بهشتی هن، مصطفی هن، امتحانشون رو قبلا دادن. اومدن دارن زحمت ما رو میکشن، ما رو ببرن. جالبه. اگه یه کسی تو این دنیا کار خیر بکنه، محصول زندگیشو، درآمدشو در راه خیر مصرف کنه، همه اون رو مدحش میکنن. وقت ائمه علیهم السلام قدرت شفاعت داشته باشن به خاطر اعمالی که انجام دادن، همه میگن این که نمیشه، پارتی بازیه. کجاش پارتی بازیه؟ بنگاه های خیریه، انجمن های خیریه، کارهای خیر تو دنیا پارتی بازیه؟ زشته یا قشنگه؟ بعد نگاه میکنیم. پدر مادر که بچه هاشون میرسن زحمت میشن، زشت پارتی بازیه. بچه هایی که مشکل دارن به پدر مادرشون میگن، کسایی که فقیرن میان به انجمن های خیریه مراجعه میکنن مشکل دارن، خیلی قشنگه، خیلی متعالیه، خیلی برجسته است. پس اینی که در قالب توسل و شفاعته، این اصلا نشان فرهیختگی، تعالی، رشد، برجستگی مطلب. خب پس مشکلات مسائل رو یه بار نظر کردیم. البته ما همه داستان رو نگفتیم، ولی این تقسیم بندی خیلی آرامش بخشه. و اما یکی از شروری که در عالم شیطانه. خدا چرا شیطان رو خلق کرد؟ یه جمله رو دقت کنید. خدا شیطان را خلق کرد. خدا شیطان خلق نکرد. خدا شیطان را خلق کرد. خدا شیطان خلق نکرد. ببینید بنده که اینجا نشستم، پناه بر خدا، من کار بدی انجام دادم. خدا منو خلق کرد. من کار بدو انجام دادم. یه انسانی هست تمام زندگیش شر و فساد و قتل و غارت و این هاست. خدا او رو خلق کرد، او برای خودش این سرنوشت رو رقم زد. خدا نیومد یه انسان جانی قاتل اهل فساد خلق بکنه. شیطانی مخلوقه. در رزومه او هست که مدت زیادی هم اهل عبادت بوده، یه دفعه خودشو نشون داد. یه موقع از یه نفر میگه بله تو دنیا بالاخره باید مثلا فرض کنید دعوت به کار زشت یا مثلا وسوسه کردنم باشه تا انسان تو این تصمیم گیری در واقع قوی بشه. این بحث ها همه درست. الان ما اونا رو بحث نمی کنیم، الان اینو بحث میکنیم. خدا شیطان خلق کرد، یعنی خدا اصلا اومد ابتدا یه موجود خلق کرد که خودش فاسد، به فساد بکشونه اینجور؟ نه نه، اینا غلطه. جوابش کاملا روشنه. الان تو جامعه انسانی این هم انسانهای بد، این کسایی که دنیا رو دارن خراب میکنن، کسایی که بمبایی دارن درست میکنن، اینا دانشمندن، اینا تحصیل کرده دانشگان، قرص روانگردان درست میکنن، بمب درست میکنن برای که انسان رو از بین ببرن. خدا اینا رو اینجوری خلق کرد؟ نه، اینا خودشون اینجوری شدن. پس اون شروری که شما میبینید، اینا رو به خدا ما نسبت نمیدهیم. تعالی الله عن ذلک علوا کبیرا. خب از دویدیم بحث عدل رو تمام بکنیم، با این امید که انشالله این بحث موجب شده باشه ما به خدای خودمون حسن نظر پیدا کرده باشیم، همون چیزی که میبایست از اون اول میداشتیم. انشالله نکاتی که گفتیم مفید بوده باشه. بالاخره در یه دوره آموزشی ما نمیتونیم این انتظار رو داشته باشیم همه مطالب با همه فروعش و اجزایش اینجا در یه سطح و یه رتبه مورد بررسی قرار گرفته باشه. امیدوارم که بتونیم در موضوعات دیگه خدمتگزارتون باشیم. خسته نباشید. خدا نگهدار.